بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. خب با عرض سلام و احترام و ارادت خدمت دوستان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران گرامی، عرایز امشب بنده همطور که اعلام کردند موضوعی است که ربط مستقیمی به زندگی دنیایی امروز ما نداره، مربوط به آخرت دیگه، به آینده است، به قیامت. از اونجایی که وعده است در واقع، نسیه است، کمتر جدی گرفته میشه. به هر حال به طور طبیعی از زندگی ها غائبه، یه جنبه نظری، یه جنبه تئوریک داره. خب بخش زیادی از مردم که اصلا اعتقادی ندارن به خدا و آخرت، بنابراین براشون موضوع منتفیه. عمده دینداران یا مسلمان هم که به حال شناسنامه‌ای هستن قبول دارند، ولی تا چقدر عملا در زندگی وارد میکنند جای سوال هست. اونایی هم که به هر حال باورم دارند تا چقدر برنامه ریزی و آمادگی برای آخرت و آینده پیدا میکنیم، خودمونم خیلی نسبتش کمه. در این حال که یه مسئله بسیار مهمیه در قرآن، یه مسئله اساسیه، ولی اون جایگاهی که در دین، در کتاب و سنت از آخرت قرار داده شده براش، عملا نیست چنین جایگاهی. خب برای همینم در حد باور قلبی خلاصه شده. آیه که اول خوندم آیه اول سوره انبیاست، میگه اقترب للناس حسابهم، حساب داره نزدیک میشه. اقترب اسم قرب دیگه، داره نزدیک میشه، داره میرسه، حساب داره میرسه، امتحان داره میرسه، کنکور نزدیکه. و هم فی غفلتن، غفلت میگن یک نوع در واقع بی‌توجهی به یک امر مهمه، یه چیزی که خیلی مهمه آدم ازش غافل باشه. اونم یه وقت هست غافله، ولی یه وقت هست که غفلت توأم با رویگردانیه. فی غفلت معرضون، ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. این پیام ها، این به اصطلاح یاداوری ها، این تذکرات هم میاد مرتبا، میشنوند مردم، ولی باز به اون بازی های دنیا، حالا بچه های نو بازی میکنن، بزرگا همون بازی هاست دیگه، چه فرق میکنه، مثل عروسک بازی و نمیدونم ماشین بازی، اینا بزرگا هم یه بازیه دیگه، بازی قدرت و بازی دنیا. لاهیتن قلوبهم، برای که دلها به یک چیزای بیهوده، بی هدف، نسبت البته به اون برنامه بلند مدت و آرمان هایی که انسان باید داشته باشه مشغوله. بنابراین از زندگی ما غایب همینطور که عرض کردن. فکر کنم جلسه قبل بود یا قبل از اون اشاره کردم به این اسارت انسان در زمان، یعنی ما نه تنها اسیر مکانیم، جایی که زندگی کردیم وابستگیمون به مکان، نه تنها اسیر فرهنگ و آداب و رسومات هستیم به نام حالا دینه، به نام هرچی هست، اسیر تاریخمون هستیم، بلکه اسیر زمانم هستیم در زمانی که زندگی میکنیم. و دید ما نسبت به زمان، توضیح دادم تو اون جلسه که یادتونه، از کودک که وقتی که بچه گریه میکنه در واقع بعده برچه نمیفهمه، بگین حالا ساکت باش مثلا یه ساعت دیگه برات میخرم، همون موقع باید بهش توجه کرد. یا دعواش هم بکنیم نیم ساعت بعد فراموش میکنه، باز میخنده. هرچی سن بچه میره بالا، بعد زمانیش گسترده تر میشه. حالا اگه بگین بهش فردا برات میخرم، تجربه کرده دیگه، زمان رو یواش یواش دریافت کرده که باور میکنه فردایم هست. یا دعوایی کرده باشید تا روز بعدش هنوز تو حافظش، تو خاطرش هست. هرچی بزرگتر میشه بیشتر رشد میکنه، گذشته و آینده بست بیشتری براش پیدا میکنه، هی بازتر میشه زمان گذشته. حالا دیگه بزرگتر شده، تو دلش یک کینه ای رو هم میگیره، یک ناراحتی رو نگه میداره، نمیتونه ازش خلاص بشه. یادشه که 2 سال پیش 3 سال پیش این حرف بهش زده شده. یا حالا بگه اگه خوب درس بخونی، اگه نمرت خوب بود برات مثلا این جایزه رو میخرم، یا مثلا پول دانشگاه تو میدم. دیگه با 4-5 سال هم دیگه نقد حساب میکنه. هنوز جوامع پیشرفته هم همینطورن. ما برنامه ریزی هامون رو، برنامه ریزی که حالا قبل از انقلاب داشتیم، حالا که خب سازمان برنامه رو مثلا یه اینو منحل کرده، برنامه ریزی های 5 ساله 10 ساله کشورهای اروپایی، امریکایی، اینا تا 50 سال در آموزش پرورش برنامه ریزی میکنن. یعنی هرچی جامعه پیشرفته تر باشه، آینده رو بیشتر میبینه، براش کار میکنه. و گذشته رو هم همینطور. گذشته نه اینکه گذشته، نه حافظه تاریخیشون، این اصطلاح خیلی معموله، میگن مردم ما حافظه تاریخی ندارن، یادشون میره این تجربیات انقدر تکرار شده. ولی اینها نه، گذشته چراغ راه آینده است. گذشته رو سعی میکنن داشته باشن، نگه دارن. بر دانشگاهی میرین، مؤسسین از روز اولش کیا بودن، چه استادانی بودن، دانشجوها چند تا مخترع و مکتشف از تو اینجا در اومده. یعنی آدم احساس میکنه وارد یه خانواده شده. این کی این خانواده پدید آمده، کیا آمدن رفتن، احساس شخصیت آدم میکنه که منم جزء اون خانواده هستم. تاریخ داره، ولی همه چی مثل که پاک میشه تو مملکت ما، همه چی رو حس میکنن، مثل که فقط اونایی که فعلا آمدن. اینا هم نشانه رشد انسانه. یه دفعه عرض کردم این سخن حضرت علی رو، میگه من گرچه این تو نهج البلاغه عمر زیادی نکردم، ولی چون از گذشته عبرت گرفتم، انگار با همراه آدم متولد شدم تا حالا. یعنی پس از نظر گذشته آدم میتونه یه عمر مثل این که 1000 سال 2000 ساله داشته، یعنی تمام اون تجربیات رو آدم استفاده بکنه و عبرت بگیره. و آینده هم همینطور. این سخن در قرآن هست از حضرت ابراهیم که نا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، راجب ابراهیم و فرزندانشه که اینا واقعا خالصانه به فکر خانه بودند. نا اخلصناهم، خلوص یعنی دیگه 100% دیگه، یعنی هم خدا و هم خورما. و حالا درسته که آخرت اعتقاد داریم، این کار رو میکنیم، ولی بالاخره دنیامونم، یعنی بخشی از انرژی و نیرو و هم مقام صرف همون چیزاست که دنیا داران بهش توجه داریم، میشه ناخالصی. ولی میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، خالصت یک سره به فکر خانه بودن، یعنی اینجا رو خانه تلقی نمی کردن. این خیلی نگاه بلندی میخواد. اونم ابراهیم نمیدونیم چند هزار سال پیش بود، در اون موقع انقدر این ذهن برد عمیقی پیدا کرده که یک سره به فکر اون برنامه ریزی های در واقع بلند مدته. مرتب قرآن در این صحبت میکنه ان الساعت لآتیتون، داره میاد، شما دور نپندارید. این هم سخن حضرت علی میگه من کانم متیت و لیل و نهار، کسی که لیل و نهار، کسی که بر مرکب شب و روز سواره، سوار ماشین شب و روزه، داره میبرنش گرچه واقف باشه، متوقف باشه خودش. یا نفس المرء خطاه الى عجله، تنفسی که انسان میکنه گامهاییست که داره به سوی او برمیداره. بنابراین این موضوعی که آدم ازش غافله، به دلیل در واقع همین اسارتی است که ما در زمان داریم. خیلی سخته، چیزی که دوره نیامده، نمیدونیم که 1000 سال بعده، 1,000,000 سال بعده، 1,000,000,000 سال بعده. ما که عمرمون برنزی چشم هم زدن نیست. حتی در کره زمین میگن چقدر 4.6 بیلیون سال گذشته این زمین ما جدا شده از خورشید، که تازه انسان اولیه، حالا از اون موقعی که تازه شروع کردن، 1,000,000 هم میگن نشده. 1,000,000 کجا؟ 4.6 بیلیون سال کجا؟ تازه اون وقت خود ما زندگیمون اگه 100 سال هم باشه یه پلک چشم هم زدنه. حالا در عمر یونیورس بخوان حساب بکنین کجاییم. بنابراین زمانها برای ما خیلی محدوده. میگه خلقتم من عجل، شما در شتاب آفریده شدید. میگه من یورید العاجله، هر کسی که عاجله را، یکی از اسامی دنیا عاجله است، چون همش با شتابه، مثل برق میذره. من یورید العاجله عجلنا له ما نشاء من نورید. یا میگه شما چسبیدید به همین عاجله و تذرون الاخره، آخرت رو رها کردید. یعنی به تعبیر قرآن میگه اینا که به سرعت داره میگذره، شما خیلی جدی گرفتین در واقع این دنیا رو. بارها تو قرآن این مسئله سوالی که در قیامت از افراد میکنن، کم لبستون، چقدر درنگ کردی؟ لبسنا یومن و بعض یومن، یه روزی مثل این که شد، یا نه نصف روزی بودیم. این خیلی تکرار شده، مخصوصا میخواد این درنگی که ما تو زندگی، نه تا زندگی دنیایمون، از موقع مرگمونم تا قیامت، مثل اینکه چند ساعتی، ساعتن من اللیل، یه چند ساعتی از روز بود دیگه. اون داستان کهف هم اتفاقا همین پیام رو داره. خب درس های زیادی از اون داستان کهف هم میشه گرفت، اصحاب کهف خیلی هم نوشتن و گفتن و تفسیر کردن، ولی قرآن هدفش رو میگه کذالکه بعثناهم، این چنین ما اینا رو بیدارشون کردیم از اون خواب 300 خورده سال، لیتساءلوا بینهم، تا این سوال مطرح بشه بینشون. اصلا مثل اینکه یه هدف اصلیش همینه، کم لبستم، چقدر درنگ کردین؟ میگه گفت یه روز، نصف روز، گفت نه. بحثی که بین اینا در گرفته که ما بیدار شدیم چقدر اینجا مونده بودیم، هیچ کدوم بیش از یه روز نمیگن. بعد همونی که کمی عاقل تر بودیم یه خدا میدونه چقدر مونده، میگه متوجه نیستن اینا 300 سال اینجا بودند. میخواد همینو بگه که بعد زمان رو در واقع مطرح میکنه. از اولم هدف این داستان با اینکه اهداف حاشیه‌ای هم خیلی داره، داستان خیلی به هر حال غنی و عمیقی هست، ولی خود قرآن میگه اصلا برای همین کذالکه بعثناهم لیتساءلوا بینهم. بنابراین خیلی عنصر زمان مهمه. و چیزی که عجیبه، قرآن با قیامت آغاز شده. آیات 2 سال اول، این کتاب سیر تحول قرآن مرحوم پدر اگه دیده باشین، خب اون یه مقداری کار آماری کردن، تا منحنی به سالا موضوعی قرآن هم تونجه کشیده شده که قرآن با چه چیزایی آغاز شده. یه منحنی بزرگی موقع بودی که الان مدت هست ندیدم، که منحنی 2 سال اول اوج آیات در مورد قیامته، یعنی قرآن با قیامت آغاز میشه، بعدن با گذشته است، تاریخ گذشته اقوام و امتهای پیشین، یعنی اول آینده رو تصویر میکنه. یعنی کلن قرآن از 5 موضوع اصلی، یکی گذشته است، یکی حال زمان پیامبر، یکی آینده، 2 تا دیگه هم هست، یکی طبیعت، آیات خدا در تکوین، یکی هم آیات خدا در تشریع، یعنی هدایت و نبوت و اینها. این 5 تا موضوع که با هم ترکیب شده دائما. قرآن ولی با آینده آغاز شده، آینده زمین و آسمان و بشر. 49.8% آیات 2 سال اول راجع به قیامته، یعنی 50% دیگه، 49.8 اون محاسبات اون کتابه. یعنی توحید و نبوت و احکام و اخلاق و همه اینا یه طرف، مسئله قیامت که نامحسوس ترین، عجیب ترین، غیر قابل باورترین موضوع برای معاصرین بوده یه طرف، در واقع خیلی در واقع عجیبه که درست مثل یه فیلمیه که قرآن آغاز شده، اول با یه انفجار، حالا یه درختن سینما و یه مرتبه میخواد چرت همه رو پاره کنه، همه حواسا رو متوجه بکنه. اول میخواد این ظرفیت زمانی رو بشکنه. شما به دنیا چسبیدین، همه وجودتون، همه هم‌وغمتون همین دو روزه دنیاست. یعنی تا دید آدم باز نشه، چشماندازش، افق دیدش عقب‌تر نره، دیگه جا نمیفته اونها. اول تو باید بشکنه این محدودیت ذهنیت تا بعد بشه حالا پیاده کرد. حالا برو گذشته، گذشته تاریخ، داستان سناریوی آدم که خدا چه پروژه‌ای داشت، وقتی انسان خلق شد به فرشتگان چی گفت که در خدمت این باشید، و بعد داستان آدم و تجربیات اونا، از اونجا میبرتش خیلی خیلی در اعماق تاریخ. از یه طرف هم حالا داره، یعنی بعدن پروژه دوم گذشته است، یعنی اول با آینده، که یه مقداری تو بیا بیرون از اینجا. وقتی دید عوض بشه، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بحر خاشاک و خس، یه دیده است، چشمت باز بکن، جهان رو یه گونه دیگه ببین. حالا اون وقت بعد یواش یواش سال 22 و 23 تازه احکامی میاد که تمام فقه ما رو، تمام دنیای مسلمان رو گرفته، همه چیزای روبنایی ماهای آخره، سالای آخره، یه ماه آخر مونده، میگه قمار نکنید، مشروب نخورید و فلان، همون یه ماه، دو ماه آخر، آخرین آیات سوره در واقع مائده است. اصلا با این چیزها اصلا کار نداشته، کاملا روبنای رنگامیزی و تزینات و تابلوی ساختمان در واقع احکامی که تمام به اصطلاح مسلمانی ما رو گرفته. جالبه که سوره هایی که آمده فقط اسامیش رو بهتون اشاره میکنم. قارعه، اینا که مال دو سال اوله، القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. قارعه یعنی کوبنده، یک انفجار کوبنده، عربا به چکش مقرع میگن، یه چیز انفجار عظیم، اصلا نام سوره است. بعدش زلزله، ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسخالها، اینا اتفاقاتی که تو طبیعت در واقع قراره بیفته، آینده زمین و آسمان رو داره میگه. اینا سوره های دو سال اوله، برای کی؟ برای آدم های جاهل و بیخبر. اینا فکر میکردن اینجا ابدیه. یعنی چی زمین همه اونجایی که در درونش خارج میکنه؟ یا سوره غاشیه، هل اتا که حدیث الغاشیه، از قشا فراگیره، همه جا در واقع گسترده است. یا انشقاق، از السماء انشقت و عظمت لربها و حقت و از الارض مدت و الغت ما فیها و تخلت. داره انشقاق، مثل یه سیبی که از شاخه درخت جدا میشه، وقتی برسه جدا شدن، در واقع این ستاره ها هم اینو عمری دارن، یه عمر محدودی دارن، تمام وقتی میشه عمرشون جدا میشن از این بازوهای کهکشانی. چطور، چه اتفاقی برای آسمان میفته، برای زمین میفته؟ عجیبه که برای اون مردم داره از تحولاتی که در آینده اتفاق میفته. یا انفطار، از السماء فطرت، انفطار یعنی پاره شدن، درست مثل این نخ تسبیح یا گردنبندی که وقتی پاره بشه همه اینا میریزه، اون نخ جاذبه‌ای که همه این ستاره ها رو در جای خودش قرار داده، یه چیز شگفت‌انگیز عجیبیه، مثل این که پاره میشه این نظام. یا تکویر، از الشمس کبرت و از النجوم کدرت و از الکواکب انتثرت. موقع که خورشید کدر میشه، تاریک میشه، داره خبر از یه تحولات کیهانی میده، اونم دو سال اول که اصلا خود پیامبرم تحویل نمی گرفتن. صحبت از خدا نیست، منحنی اون موضوعی که خودتون عرض کردم، اوج آیات توحید در سال 13 هجرته. توحید بعدن مطرح میشه، توحید یعنی تمرکز رو توحید، همه موضوعات با هم میاد جلو. ولی مهم اینه که به اصطلاح فشار موضوعی در چه سالهایی رو چه چیزهایی بیشتر بوده. با آینده است، بعد گذشته. توحید عرض کردم احکام دو سالهای آخره، ولی همش داره از این تحولات پایانی جهان آیه میری. یا قیامه، لا اقسم به یوم القیامه، قسم به قیامت، قیامت به معنای برپایی، مثل این که چیزی برمیخیزه در واقع، یک نوع رستاخیز. یا واقعه، اینا همه سورهای کوتاه دو سال اوله. اذا وقعت الواقعه، وقتی که اون واقعه واقع بشه، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، که دروغ هم نیست، و این خافزتون رافعه، یا انقباض خفض و یک انبساط در واقع. حالا خیلی گفتن آدم ها یه ده میرن پایین، یه ده میرن بالا، اونا که بدکاره بودن پایین قرار میگیرن. ولی تمام آیات قبل و بعدش همش راجع به آسمان و زمینه. چطور این وسط مرتبه میگین آدم ها، خورشیدم که وقتی که در واقع به پایان عمرش میرسه یه خفض و یه رفع دیگه، همه میدونین وقتی که در واقع تمام میشه اون سوخت هیدروژن در مثلا فعال هسته یه تبدیل به هلیوم، چون هر خورشیدی تحت تاثیر دو نیرو به حالت تعادل رسیده دیگه، نیروی هسته‌ای که میخواد بازش بکنه، میلیون ها برابر یه بمب اتمی در حال به اصطلاح انبساط، جاذبه میخواد جمعش کنه، به یه تعادلی میرسه. وقتی که این سوخت تمام بشه، حالا جاذبه غلبه میکنه دیگه، سوخت درون ستاره تمام شده دیگه، اون که غلبه میکنه پوسته مقاومت نشون میده، پوسته پف میکنه تا چند هزار برابر هم میرسه دیگه، این در واقع قول سرخ بهش میگن دیگه. خب در واقع یک انقباضیست که در اثر اون انقباض بازتابش این رو پف میکنه، اصطلاحاً سوپرنوا در واقع، از یه حدی بزرگتر باشه خورشید تا سوپرنوا میشه. حافظت نمیخواد درس چیز بده، میخوام بگم چقدر شبیه با این مثلا توجیهات علمی که دانشمندان اخترشناس کرده. یا سوره نبأ، امّا یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه یختلفون، سوره اول سوره به اصطلاح جزء آخر راجع به خبر عظیمه. یا معارج، سأل سائلون به عذاب واقع لیس للکافرین دافع من الله ذی المعارج الی آخر دنبالش. تو همینه که میگه این اتفاق در روزی میفته که چیزش هزار سال در واقع از اون سالهایی که ما میشموریم، یه روز در واقع نزد خدا، میگه انهم یرونه بعیدا، اینا خیلی دور میبینن، و نراها قریبن، نظر ما خیلی نزدیکه، هزار سال که یه پلک چشمه. یعنی داره یه مقداری ذهن ما رو به این بعد زمانی باز میکنه. میبینیم اصلا سوره های قرآن با همینا آغاز شده. حالا بعضی از سوره ها خود اسمش همین تحولات حاقه، الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، الغارعه و ملغارعه و ما ادراک ملغارعه، خود اسامی این سوره ها نشانگر این تحولات است که در آستانه قیامت اتفاق میفته. بعضی ها اسم سوره نیست ولی آغازش با همینه، همون سوره انبیا که اول خوندم، اقترب للناس، این آیه اولشه، اقترب للناس حسابهم بهم فی غفلت معرضون. یا سوره مثلا حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت، داست مفصله که این زلزله چه تحولاتی به وجود خواهد آمد. یا سوره تور، تور و کتاب مسور الی آخر، تا ان عذاب ربک لواقع. یا نجم، و نجم اذا هوا، ستاره وقتی که فرو میریزه در درون خودش در واقع، همون سوپرنوا. یا سوره قمر، اقتربت الساعه و انشق القمر، حالا یا نام سوره ها اشاره به قیامته، یا سرآغازش بحث قیامت، یا در درون متنش که حدود یک سوم در واقع قرآن راجع به یه پدیده خیلی عجیب غریبی است که ماورای فیزیکه، ماورای طبیعته و قرآن این چنین آغاز شده. همه اینا در واقع جای سوال داره که چرا، این چه پیامی داره در واقع. اما اگه بخوایم یه نگاه تاریخی بکنیم که سیر فهم و صلاح قبول قیامت در شرایع گذشته چگونه بوده، چون معاصرین پیامبر عربستان اصلا قبول نداشتن، رستاخیز رو قبول نداشتن، اصلا مسخره میکردن. این آدم میگه که اعزا متون و کنتون ترابن و ازامن اعنا لمبعوثون، و واقعا وقتی مردیم و استخوان شدیم و پوسیده شدیم دو مرتبه برانگیخته میشیم؟ عجب حرف عجیبی میزنی. همه جای قرآن خیلی ها اعتقادی داشتن، مصری ها مثلا همینی که مومیایی میکردن یا تو قبر عسل و مثلا بعضی چیزهایی میذاشتن، معتقد بودن که این بالاخره موقعی زنده میشه. حالا چجوری اعتقاد داشتن راجب رستاخیز نمیدونم. بالاخره در خیلی از اقوام به صورت فطری باوره بر این که آخرش با مرگ ما تموم نمیشه، یه خبری بعدن هست بوده. هنوز هم میبینیم خیلی از مسیحی ها یه جایی مثلا یه اتاق در زیر زمین اتاق نمیدونم، دیدیم بعضی فیلم ها نمونه هایی که میسازن تزیین میکنن و تخت خواب و همه چی، و در واقع اون کسی هم دنیا میره آرایشش هم میکنن که چجوری این حالا دو مرتبه اگر زنده شد یا احیا شد مثلا در چه شرایطی باشه. در ابراهیم که خب میبینیم اشاراتی که لاقل قرآن از او بیان کرده که خیلی ذهنش متوجه آخرت بوده، نا اخلص نا هم به خالصت ذکر دار، یا اون دعایی که میکنه رب لا تخزنی یوم یبعثون، اصلا از همینجا خدای روزی که برانگیخته میشن منو شرمنده نکن، یوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جز اون که دل پاکی برده باشه بچه ها بخونه زندگی و مال و ثروت به درد آدم نمیخوره، خدای من شرمنده نشم در اون روز. یا وقتی که مثلا رب خودشو معرفی میکنه میگه رب من کسیست که اون چه که میخورم از آنمونه، اون چه که میاشمم، و ازا مرز تو فهوا یشفین، و لذی اتمامن یقفر لی خطیعتی یوم الدین. یعنی او توجه به یوم الدین فراون اشاراتی که از ابراهیم میاره نشون میده که چقدر این به این موضوع آینده اشراف داشته. در یهودیت هم در واقع حضرت موسی، جالبه که حالا تو تورات البته اشاراتی هست ولی خیلی نیست، توراتی که جمع‌آوری شده با تورات یه مجموعه، حتی 80 صفحه فقط کتاب ایوبه، اونه که خب ایوب پیامبران بعد از موسی بودن، در طول تاریخ جمع‌آوری شده. با وجود این اشاراتی هست، گرچه یهودی ها خیلی کم باها میدن به آخرت، کمتر اعتقاد دارن نسبت به مسیحی ها. یعنی در انجیل این توجهات خیلی بیشتره، مسیحی ها خب حدود 1000 سال مثلا دین مسیح فاصله داشته، دقیقا که نمیدونیم ولی حدود مثلا، یعنی یه دوره بشر اومده بالا، همینطور که عرض کردم اون مقایسه یه بچه رو که در سنین مختلف میاد بالا چقدر بعد زمانیش گسترش پیدا میکنه، توجه به اصطلاح مسیحی ها به آینده خیلی بیشتر از یهودی هاست. یهودی ها عمدتا باوری ندارن به آخرت، گرچه تو کتابشون اشاراتی که هست، ولی تو قرآن اولین پیامی که خداوند به موسی داده، مثل ما که اون اقرا میخونیم میگیم اولین سروش وحی در واقع به پیامبر، اقرا بسم ربک الذی، بر حسب اون چیزی که قرآن میگه در کوه طور وقتی که موسی به اونجا وارد میشه مفصله، بعد خدا میگه اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکری، بلا فاصله ان الساعه آتیتون، یادتن باشه که ساعت داره میاد، ساعت یعنی همون بعد زمان، لنگر زمان، ساعت قیامت، یعنی همون جمله اول بعد از اینکه توحید و یکتایی رو به موسی میگه و اینکه تو باید عابد به اون معنای عمیق کلمه و روی آوردن به خدا صلات، بلا فاصله یادت باشه که داره میاد. در مورد مسیحیت هم روایت قرآن در واقع اینه که حضرت عیسی اولین کلامی که در همون گهواره مطرح میکنه، اونجا که میگه انی عبدالله آتانی الکتاب، تو هم بچگی من بنده خدا هستم، کتاب به من داد، دنبالش وقتی که میگه و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیان، همون در واقع حالا به هر معنایی بگیریم اون سخن در گهواره، همونجا یوم ابعث و حیان هست، یعنی توجه به این که روزی زنده خواهم شد و برانگیخته. بچه‌ای که هنوز معلوم نیست یه هفتشه یه ماهش، نمیدونم مریم اون رو کی آورده، یعنی از همون لحظه آغازی یا به بیان قرآن اولین سخنی که گفته بعد از در واقع معرفی خودش اشاره به آخرت هستش. جالبه که بشارتی هم که فرشتگان به مریم دادن، اونچه که تو سوره آل عمران از قالت الملائکه یا مریم الا فلان، که تو صاحب فرزندی خواهی شد، میگه وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین، اونجا باز اشاره به آخرته. زرتشتیان که اونام که حتی این پل صراط هم ظاهراً از اونجا اومده که ما یه همچین مسئله نداشتیم. خود این یه نکته قابل مطالعه است که سیر توجه به آینده دور رو در تاریخ بررسی بکنیم که چه تحولاتی پیدا کرده. انبیاء سلف، نمیدونم نوح و هود و نمیدونم لوط، اینا اشاراتی قرآن کرده چگونه اینو دیدن و این مسئله چطور پخته شده در طول تاریخ که تا نوبت اسلام شده یه مرتبه اون نسبتش شاید 4-5%، من نمیدونم آماری نگرفتم در انجیل چقدر، یه مرتبه میشه 49.8% آیات دو سال اول، یک سوم قرآن رو موضوع آینده اشغال کرده و این موضوع بخشیش در واقع اصل حادثه است به عنوان یه امر طبیعی در واقع که ناشی از تحولات ماده است در کره زمین و سیر تطور تاریخی زمین به کجا داره میرسه. فکر نکن اینجا ابدیه. بخشیش اینه که بزرگترین موضوع قیامته و بعد آیات انذاری، هشدار، آماده شدن برای این به صلاح وقتی که تو میبینی اینجا از بین میره، این خونه همیشگی نیست و مرگی هم به عنوان عدم و نابودی نیست، انسان ها زنده میشن، پس تو باید مراقبت بکنی و آماده باشی. و بعد بخش سومش اینه که حالا انسان ها بر حسب عملشون چه سرنوشتی پیدا میکنن، مسئله بهشت و جهنم و این حرفا، البته همش تمثیلیه، تشبیهیه، یعنی کلش آیات آینده. پس بخش اصلیش راجع به تحولات فیزیکیه، دوم حالا که اینطور میشه تو آماده باش، خودتو بساز و بعد نشون دادن این که چه چیزی پیدا میکنه. من در این وقتی که از اون قسمت اولشو سعی میکنم یه مقداری باز بکنم. یکی در واقع نامهاییست که قرآن گذاشته برای این اتفاق. من تو که عرض کردم سوره ها که قارعه، حاقه، قاشیه، قیامه، نمیدونم یا عناوین یوم البعث، یا مثلا یوم الحساب، یوم الدین، دین یعنی روزی که جزا هرکزی، یوم التقابن، روزی که آدم احساس قبن میکنه، احساس مقبون شدن، باختم من، عمرم تلف شد، یا یوم الحسرت، روزی که حسرت میخوره، کار هر چقدر کار خوبی کرده باشه حسرت میخوره که چرا بیشتر از این، اگه میدونستم بیشتر از این عمل میکردم. یه چیزی تعریف میکردن، میگفتن یه چند تا آدم و چشمشون رو بستن در یه مسیری عبور دادن که زمین جواهرات ریخته بود، خب اینا عبور کردن، بعضی ها حس کردن که این صدای جرینگ و صدای چیز بزن مشکوک به نظر میاد، حالا احتیاطی یه چیزی برداشتن گذاشتن تو جیبشون، بعضی اعتنا نکردن، بعضی بیشتر کمتر. بعد که عبور کردن، چراغ روشن کردن، همه حسرت خوردن. همه حتی اونایی هم که برداشته بودن و احتمال زیادم میدادن، اگه میدونستیم تمام لباسامون و جیبامون رو پر میکردیم. در واقع یوم الحسرت یعنی همه حسرت میخورن که حالا که اینجوریه اصلا چرا ما یه ساعتمون رو حتی به بتالت گذروندیم. واقعا میگه آدم از لحظاتی که حتی به بتالت گذرونده، سخن حضرت علی، دریغ‌ها افسوس‌ها خواهد خورد. یوم التغابن، احساس مغبون شدنه. یوم العازفه، نزدیکه، خیلی نزدیکه، شما دور میپندارید. یوم یحشرهم، یوم الخروج، یوم الجمع، یوم کبیر، یوم الوقت المعلوم، یوم طلاق. طلاق با دو نقطه است، جدا جدا از دنیا جدا میشه. یوم الفصل، انفصال دو تا سیستمه، دو تا انشای مختلفه، دو تا. یوم المشهود، خیلی زیاد. یوم الخلود، یوم الموعود، یوم یقوم الساعه، یک سلسله در واقع با کلمه یوم آغاز میشه. خود همینا در واقع توجه قرآن رو به این پدیده مهم جلب میکنه. اما عرض کردم من فقط اون بخش اول از نظر فیزیکی اشاره میکنم، خیلی موضوع گسترده است. تحولاتی که در مورد زمین و آسمان اتفاق میفته، در مورد زمین، از الارض مدت، زمین انبساط پیدا میکنه، کشیده میشه، و القت ما فیها و تخلت، اون چی که در درونه بیرون میریزه. یعنی مثل دوران اولیه که همه جا آتش فشان بود، این تحولات اتفاق میفته. ازا رجت الارض رجن، این از زلزله قوی تره، به شدت دوچار لرزه میشه. یا ازا زلزلت الارض زلزالها، اون تزلزل زلزلهی که به طبیعتش ارتباط داره اتفاق میفته. یا ازا دکت الارض دکن دکا، به شدت کوبیده میشه زمین، غبار میشه. یا حملت الارض و جبال و دکتا دکتن واحده، با یک ضربه در واقع متلاشی میشه. یا اومد ترجف الارض، یا تر الارض بارزت، در اون مرحله زمین رو آشکار میبینی، هیچ تپه و کوهی در واقع مانع نیست، صاف. میگه و یذرها قاعا سفسفا، زمین رو صاف صاف میبینی، لا ترافیها عوجا ولا امتا، هیچ پستی و بلندی در کره زمین نخواهد بود. یعنی مثل آینه سیقل خواهد شد سطح زمین. خب یک سلسله حالا بیش از این است راجب زمین داره میگه. حالا بعدش اشاراتی میکنم که چه تحولی اتفاق میفته که این حالت خواهد شد. در مورد کوها، از الجبال و سویرت، کوها جریان پیدا میکنه، حرکت میکنه، سیر میکنه، یعنی راه میفته، حرکت میکنه. تر الجبال تحسبها جامدت، کوها رو میبینی فکر میکنی جامده، و هی تمر رو من رسهاب، مثل ابرها حرکت میکنه. یا تکون الجبال کل اهن، اهن پنبه حلاجی شده است که اینطوری رو هوا میره، تو نور میزنه. کوها مثل غبار خواهد شد. یسالونه که ان الجبال، پیامبر از کوها از تو میپرسه. فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا سفسفا، از فکر میکنه کوها خیلی سنگین و بزرگ ابدی خواهد، اینا از ریشه کنده میشه، همش پودر میشه، همش در واقع غبار آسمان خواهد شد. خیلی کوها خیلی مفصل در آمده، من در اشاره خدمت میخوندم. کانت الجبال کثیبا مهیلا، ماه میگه خسف القمر و جمع الشمس و القمر، ماه با خورشید، در درون خورشید در واقع جذب خورشید خواهد شد، فرو میره در واقع در خورشید. خود خورشید از شمس و کب برد، خود خورشیدم خاموش میشه. جمع الشمس و القمر با هم جمع میشه. اما آسمان، از السماء فطرت، پاره شدن این رشته جاذبه‌ای. یوم تکون السماء کالمهل، سرخ خواهد شد، یعنی این نور زرد رنگی که میبینیم وقتی که حجم خورشید چندین برابر شد، این طیف نوری میل میکنه به سمت قرمز. یا از السماء فرجت، متلاشی شدن. یا تمور و سماع، حرکت شدید این مثلا فضای جو روی زمین، از سماعون کشتت نمیدونم یا ما تشقق و سما بسیار زیاده. حالا اینا خسته میشین همش هم بخوام بکنم. ستاره ها میگه از الکواکبون تسرد، نمیدونم از النجوم و تو مثل خاموش میشه. دریاها از البهارو سجرت، شعله ور میشه، مثل چیزی که تو آتش بندازن. یا از البهارو فجرت، شکافته میشه. این نظام دریاها هم به هم میخوره. بذاری یک متنی آورده باشم. بله، این یک کتابی است که چندین سال پیش، 30 سال پیش تو ایران به عنوان صبوری در سپهر لاجوردی این ترجمه به فارسی شده بود. جالبه که مانگه که مسائل نجومی خیلی آدم باید صبر داشته باشه، نگاه زمان خیلی باید دور ببره. نویسندش هوبرت ریوز، نویسنده کانادایی اصله که در واقع مدیر اون مرکز پژوهش معروف فرانسه سرن که همه تحقیقات چیز اتمی رو فلان زیره، مثل این که سوئیس و فرانسه و آلمان ظاهرن، چیز خیلی عظیم، بزرگترین مرکز مطالعات. این رئیس اونجاست که به صورت یک کتاب خیلی ساده ای این اطلاعات رو برای مردم نوشته. یه قسمتش که راجع به مرگ خورشید نصف صفحه است، من براتون میخونم. بله، میگه که زمانی که هیدروژن مرکزی خورشید به آخر رسید، او به یک غول سرخ مبدل خواهد شد. وقتی که خورشید به این مرحله برسد، حجمش بزرگتر میشود و سطح آن آرام آرام رو به خاموشی خواهد گذاشت. رنگش از زردی ابتدا به نارنجی و بعد به سرخی مبدل خواهد شد. آیا در آن زمان زمین هم سرد خواهد شد؟ خیر، بلکه برعکس، افزایش سطح خورشید کاهش در دمای زمین را جبران خواهد کرد. با گرمتر شدن کره زمین، یخهای قطبی کم کم ذوب می شوند و بر اثر آب شدن آنها سطح اقیانوس ها به تدریج بالا می آید. به علت تبخیر آنها، طبقات زخیمی از ابر جو را می پوشاند. زمانی می آید که ستارگان به کلی پشت ابرها پنهان می مانند. دیگه ابرها نمی ذاره ببینیم. و این ابرها موجب می شوند که اختلاف اقلیمی میان خط استوا و قطبها از میان برود. آب و هوای گرم و مرطوب آمازونی سر تا سر سیاره ما را فرا می گیرد و همه جای آن مانند گلخانه دم کرده ای اقسام گیاهان فراوان از زمین می رویند. بعد کم کم تبخیر جو در فضا آغاز می شود. آنگاه آسمان رو به روشنی خواهد گذاشت. بر اثر گرمای سوزان قرص پهناور سرخ خورشید، گیاهان خشک می شوند و آتش می گیرند و شعله های بی پایان همه جا را فرا می گیرند. تمامی مواد عالی را که در روی زمین موجود است در کام خود فرو خواهد کشید. در چند صد هزار سال بعد حتی سنگ ها هم به حالت مذاب در خواهند آمد. مواد آتش فشانی سوزان طبقه طبقه شبیه به آبشارهای لعلفام از کوها سرازیر و در اعماق گودالهای قدیمی اقیانوس ها روی هم انباشته خواهند شد. اینکه میگه نسیر و جبال تسیر و جکوها حرکت میکنه، دیگه همه اینا را میفتن. اینا میگه که دریاها چجوری میشن، همون ازالبهار و فجرت، از البهار و سجرت، همه آب میشه، اکسیژن و هیدروژن در واقع میگه، یا فرجت نمیدونم. بله، بعد شکم سرخ خورشید دم به دم بالا خواهد آمد و در اثر تلاطم هایی که در درون این شکم آغاز شده، باد وحشتناکی به راه خواهد افتاد. که آیت هم خوندی، میگه یوم ازن تمور و سماع مورن، حرکت شدید میکنه آسمان، اینا همه میرن کنار و تسیر و جبال و سیرن. دقیقا اونا که من قبلا خوندم راجع به کوه و دشت، پیامبر ما که پیامبر سوادی نداشته، امی بوده، آخه این اطلاعاتی که راجع به آینده است از کجا اینا آمده؟ با برخورد این باد به سیارات میانی مانند عطارد، زهره، زمین و مریخ، این احتمال وجود دارد که همه آنها به بخار تبدیل شوند. ماده آنها به این طوفان خواهد پیوست و به شکل امواج پرخروش به سوی فضا پر خواهند کشید. روزگاری بعد خروج و خالی شدن ماده با حرکتی بسیار شدید و تکان دهنده همراه خواهد بود. همه اینا ترجمه فارسی ازا زلزلت الارض و ازا رجت الارض. در واقع میبینیم که این توضیحات ساده ای هم که این اهل فن دادن، این با تحولاتی که در خورشید اتفاق میفته، این منظومه شمسی، همه در واقع این مراحل رو طی خواهند کرد. حالا در واقع اون چیزی که مطرح هست، من وقتم تموم شد یا دارم کتاب نفرد تمومش بکنم؟ بله چنده الان؟ پس وقت هستش. خب خاورشناسان که معتقدن که قرآن در واقع برگرفته شده از شریعت‌های پیشین دیگه، از همون موقع کتاب موریس مترلینگ که چطور از ادیان شرق گرفته شده، نمیدونم نقش دین زرتشت چجوری روی یهودیت و اون رو مسیحیت و رو اسلام، و یا در مورد خود پیامبرم قرآنم میگن که خب پیامبر در اون سفر که تجاری رفته بوده در یکی از اون دیرها یک مثلا کشیشی اونجا بوده. خب اگر در واقع این اطلاعات از اون دیرنشینان مقدسین مثلا یهودی بوده، آخه تو اونا که این حرفا نبوده. این چیزای عجیب غریبی که راجع به آینده زمین و آسمانه، چطور ممکنه این شخصی که به تعبیر قرآن میگه ما کنت تخط و به یمینه، که یه خط هم ننوشته بودی، ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان، اصلا تو چه میدونستی کتاب چیه؟ کتاب معنای قوانین مکتوب، اصلا چه میدونستی ایمان چیه؟ یعنی پیامبر که تورات و انجیل رو نخونده بوده، از این مقولات مطلع نبوده که فکر کنه که این نفاق، این کفر، این شرک، اون ایمانی، آدم پاک سالم دست نخورده، تعبیر قرآن امی دیگه، امی مادرزاد، در واقع هیچ تربیتی از ناحیه‌ای نشده بوده که اطلاعاتی داشته باشه. واقعا سوال مطرحه، اگه پیامبر، بعضی میگن پیامبر چون خیلی آدم لطیفی بوده و رقیق القلب بوده، دلسوز بوده، مشاهده اون وضعیت مردم، فقیران، یتیمان، خب اون تو این فکر بوده که چه راه حلی ارائه بده. خب اینطور بود یه بهشت و جهنم دنیایی تصویر میکرد برای اون مردم، یه راه حلی که اونا نجات پیدا کنن، نه چیزی که خود پیامبرم گیج شده که این حرفا یعنی چی. در خود قرآن هست، حالا نخوندم، 16 بار در قرآن میگه اصلا تو چه میدونی حرفا چیه، و ما ادراک ملحقه و ما ادراک ما یوم القیامه، 16 بار و ما ادراک ما یوم الدین، اصلا تو در چه مرحله هستی که بدونی اینا چیه. خود پیامبرم لاقل به سخن قرآن، نه اینکه خودش میدونسته اینا را آمده گفته، خودمونم گیت شده. اصلا یه چیز عجیبیه که خود گویندم نمیدونه که اینا چی چیه. 16 بار عرض کردن تو قرآن که شاید از 16 تا 13 14 تا شاید به قیامت، پدیده‌های قیامت، یکی دو تاشم و ما ادراک مثلا ما لیلت القدر و ما ادراک ما سجین، ما ادراک ما الیون، خود اونم ما ادراک، یعنی چه چیزی میتونه باعث بشه که تو درک کنی. بار عرض کردم این بچه آدم میپرسه اینترنت چیه، کامپیوتر چیه، میشه ما ادراک مال کامپیوتر مثلا، اصلا اون بیسش رو نداره که آدم براش توضیح بده. خب پس اگر اون باشه باز عجیبه که چرا این حرفا رو زده. اگه اون در واقع یک مصلح و مدیری بوده، میخواست رهبری عرب رو بکنه، مثل بزرگانی که یک راه حلایی نوشتن، خواجه نظام الملک مثلا، همون رابی مثلا یک قوانینی گفته، خب چیزایی میگفت که مردم بفهمند، در واقع یه ایدئولوژی، یه منشوری مطرح میکرد. یا اگه در واقع میخواسته فرمانده بشه، خب ارتشی در را مینداخته جلو، در واقع تجهیز قوا میکرده، سکودتا جامعه رو را مینداخته. نه چیزایی که خود پیامبرم نمیدونست چیه، مخاطبین هم همه گیج شدن که یعنی همش اینا متشابهات اون چیزی هم که راجع به بهشتم هست. چرا قرآنی همچین تمرکز و توجهی روی یک موضوعی که عجیبترین موضوع برای اون مردم به شدت جاهل و عقب افتاده؟ اگه باز مثلا تو آتن آمده بود این حرفا، بین فیلسوفان بود، ازم میگفت که خب اونا بالاخره این مسائل رو فکر کردن، یا اسطوره سازی هم میخواست بکنه، اهل فلسفه مثلا میخواست، خب بیاد جای دیگه شروع میکرد. در واقع اگر هم آدم فرصت طلبی بود، بالاخره حرفایی باید میزد که نرخ روز باشه، مردم در واقع بپذیره. همونطور که در واقع سوره قلم که اولین آیات نازل شده بر پیامبره، اونم خیلی عجیبه که آخه چطور پیغمبری که خودش بی سواد مطلقه، چرا اولین کلامی که خدا بهش میخواد بگه بخوان، اقرا بسم ربک، در واقع اسم نه به معنای لفظه، اسم یعنی صفت. و در واقع این شعر سهراب سپهری میگه واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد، یعنی باد کلمه باد نباشه، خود باد رو نشون بده، باران خود واژه باید نشون بده. همون شعر بلندش که نمیدونم چشم ها را باید شفت جور دیگر باید دید. در واقع اسامی قرآن فانکشنشه، در واقع ربوبیت رو بخوان، اونی که آفرید یعنی آفرینش رو بخوان. یکی از وجوه ربوبیت، صاحب اختیاری، گرداننده خداوند، آفرینشه، اونو بخوان. همونی که از علق انسان آفرید، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خود این هم آدم حیرت بکنه که آخه توی جامعه که اصلا اعتبار نداره این حرفا، چطور اولین کلام نه خود پیامبر این کاره بوده، اهل خوندن نوشتن بوده، نه قدر این چیزا رو میدونسته، چطور با این آغاز شده؟ یعنی همینقدر این عجیبه که سخن از نگارش، قلم، خواندن، چطوری همچین بحثی مطرح شده؟ آخه این که خریدار نداره تو اون جامعه، 10 نفر هم تو اونجا نمیتونستن اسم خودشون رو بنویسن، 10 نفر هم سواد نداشته، چه خریداری داره این کلمات؟ و عجیبه که خریداری پیدا کرده یه دی با تمام جهان و مالشون با وجودشون، همون تعداد قلیل، و اینقدر قوی آمدن جلو و موفق شدن. و بعدم حالا بعد از اونم میبینیم همش آیات قیامته. اینا از سوالات در واقع سترگ در واقع زمان ماست که چطور واقعا قرآن اینقدر به این مسئله که دوره، نمیدونیم هم کی اتفاق خواهد افتاد. ما هم در واقع در روز 10 بار در نمازهای یومیمون سوره حمد رو میخونیم، وقتی که میگیم مالک یوم الدین، یعنی در واقع توجه به این که یه روز جزا هست، روز بازتاب عمل، هر کسی هر چه کاشته درو میکنه، نه کسی به آدم موزه بده، نه همه اینا درونیه، ذاتیه، نه عذابی خدا هیچ کسی رو میکنه، نه خدا به کسی موزه نمیده. همه جم تو قرآن گفته که این عمل خودته، خداوند ذره‌ای به کسی ظلم نمیکنه، ثوابم تر بهشتم یه این تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون، این ارث عمل خودته، این زحمت خودته. در واقع یعنی به زبانی البته گفته میشه که خب انگار مثلا که بیرون از ما یه کسی هست اینا رو به ما میده، ولی همه اینا نتیجه عمل ماست در حساب خدا. بنابراین وقتی میگه مالک یوم الدین، بعد تعهد میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی در واقع این روز که اتفاق خواهد افتاد، پس ما برای اینکه درست عمل کنیم فقط نسبت به تو حالت تعبد داریم، در واقع نسبت به تو حالت پذیرش داریم و از تو هم فقط کمک میگیریم. سوره بقره هم همینطور آغاز میشه، در واقع بعد از اون الف لام میم، بعد مشخصات متقین که میگه الذین یؤمنون بالغیب، اینا همه نظر ما غایبه، نمیدونیم اینا همش، نمیدونیم چند میلیون یا میلیارد سال بعد اتفاق میفته. باور به این که یه چیزی از ذهن ما دوره، غایبه، انتظار نمیتونیم داشته باشیم همه چی رو کاملا بفهمیم تا بپذیریم. اتفاقا خطبه ای تو نهج البلاغه است، حضرت علی راجع به راسخون در علم میگن، میگن راسخون فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام سدد المضروبه دون الغیوب. میگه که راسخین در علم فهمیدن که در برابر غیب درهایی زده شده، پرده هایی زده شده و میفهمن که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه چی رو بدونیم. بعد میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون که ما نمیتونیم همه چی رو بفهمیم رسوخ در علم نامیده. خیلی نکته مهمیه، همین که طرف بفهمه که همه چی رو من نفهمیدم و نمیتونم بفهمم، انتظار خودشو محدود میکنه، میگه خود این رسوخ در علمه. پس این عمیق یه چیزای فهمیده که فهمیده خیلی چیزایی رو نمیشه فهمید. به قول پلانک میگه که دانش ما، حالا اون موقع پلانک جایزه نوبل هم گرفت، که دانش ما در برابر مجهولات یه قطره است در برابر اقیانوس ها. همینو در واقع آدم بدونه که ایمان به یه چیزایی که غایبه. و تو هم آیه اول آخرش هم میگه و بالآخرته هم یوقنون، کسانی که به آخرت یوقنون هم فعله، نه که یقین پیدا کردن، دائما در یک پروسس یقین آوری هستن، یعنی دائما مطالعه میکنن، جلو میرن که این باورشون. همه جا یعقلون و یوقنون به صورت مزارک آمده، یعنی فعله، این یک کار دارن یقین آوری میکنن. به هر حال دعایی هم که ما میکنیم برای هم دیگه معمول قبلا بود، میگه دعای عاقبت خیری بود دیگه، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خب من خیلی خستتون نکنم، عرض کردم که در این جلسه تا حد اون اشاره به بخش اول آیات مربوط به قیامت در قرآن که تحولاتی که در زمین ما، خورشید ما، منظومه شمسی ما اتفاق میفته، دقیقا هم نمیدونیم که آیا این قیامتی که قرآن میگه واقعا جهان شموله یا مربوط به محدوده ماست. چون در واقع هر روز ما این قیامت ها رو میبینیم، در یعنی اونا که مطالعات نجومی دارن، متخصصین به اصطلاح اخترشناس، دائما تو کهکشان ها داره از این اتفاقات میفته، خورشیدهای دائما دارن میمیرن، این بلک هول های تو هم دیگه مرج میکنن، انفجاری که به وجود میاد کهکشان رو اصلا زیر و رو میکنه، بازوهای کهکشانی که میلیون ها خورشید درش هست جدا میشن. یعنی این اشاراتی که قرآن راجع به قیامت داره ممکنه که منظومه شمسی ما باشه، یعنی وقتی خورشید ما میمیره، خیلی مسلمه، البته این کتاب نوشته که خیلی نگران نباشین، بین 4 تا 5 بیلیون سال دیگه هنوز نفتش واقع سوختش هنوز هستش تا هیدروژن تبدیل به هلیوم بشه، ولی نمیدونیم، ممکنه این وسط هم یه اتفاقاتی بیفته، چون اونم تحت تاثیر یه پله بالاتر، یه بازوی کهکشانی هست، نمیدونیم. منم سر در نیاوردم از این اشارات قرآن که به اصطلاح محدوده این اتفاقاتی که میفته کجاست. قاعدتاً چون دائما داره دیده میشه این قیامت ها در گوشه کنار، حتی به اصطلاح کهکشان راه شیری خود ما، ممکنه که اگه طبیعی فکر بکنیم این اتفاقات داره صبح تا شب میفته، واسه تکرار میشه جای دیگه، حیات مجددی، گرچه خود جهانم یه مرگ جهانه مثلا بعد از بیگ بنگ اتفاق افتاده، خود اونم داره برمیگرده. آیا قیامت یک نوع بازگشت بیگ بنگ؟ حالا تئوریاشو میدونید دیگه، حالتهای مختلف که پیش میکردن، یا محدوده، نمیدونیم. بر ما هم دیگه فرق نمیکنه، وقتی که عمر ما انقدر کوتاهه، اتفاقی که سخن از میلیون ها ساله دیگه چه فرق میکنه که کل جهان مثلا یه تحول فیزیکی پیدا کنه یا منظومه ما. انقدر ما ریز و کوچک هستیم که آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب دیگه نتیجهش فرق نمی کنه. مهم اینه که مثلا نگاهمون رو یک گسترش زمانی بیشتر بدیم و بدونیم چقدر آینده مهمه که با اعمال امروز ما ساخته میشه. حالا دو بخش دیگه میمونه که حالا اگر یه موقع عمری فرصتی بود که اون بخش آماده بودن حالا برای این تحول و چگونه عمل امروزمون و یه بخش دیگه هم که همش هم متشابهات تمثیلیه راجبه در واقع اون چیزایی که راجبه بهشت و جهنم قرآن گفته که همه اونا هم در واقع یه حالت کاملا تشبیهی داره، اصلا نمیشه با این مثالای دنیایی محدودش کرد و گفت همین هست، حوری همینه، نمیدونم تکیهگاه و بالش همینه، نمیدونم باغ همینه، جنت و اینا به زبان در واقع زمان خودش گفته شده. خب ممنون از توجهتون و عذرخواهی از پیچیده بودن مطلب و یه مقداری به حال دور از عادت و دست مسلط بودن. ممنون، متشکرم.